استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها بین افغانها از سر گرفته خواهد شد، اما ترجیح میدهد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید سفرش را به اروپا کوتاه کرده به واشنگتن برگشته تا به پیامد حمله اینترنتی اخیر آن کشور رسیدگی کند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهره هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. از سرگیری اخراج پناهجویان رد شده افغان از اروپا و شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی در لیبیا خواسته این کشور را ترک کنند. تفصیل خبرها. در اثر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن در انفجار ماین صبح امروز در کابل زخمی شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، گفته که این انفجار ساعت 7:30 صبح در منطقه 500 فامیلی رخ داد. آقای فرامر نگفته که هدف این انفجار کی بود، اما انفجار در یک موتر نو هایلکس صورت گرفته که عموماً کارمندان دولتی را انتقال می دهد. راس ویلسون، شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، در تویترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغانها در قتل‌های هدفمند کشته شدند. ویلسون با نکوهش کشته شدن محبوب الله محبی، معاون والی کابل، گفته که این گونه حملات باید متوقف شوند. محبی در انفجار ماین مغناطیسی دیروز در کابل کشته شد. از سوی دیگر مقامات امنیتی کاپیسا میگویند موتر حامل کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که در این حادثه 1 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز فرد یا گروه نپذیرفته. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغانهای رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسید. به گزارش دی پی ای جرمنی گفته شده که یک گروه دیگر از پناهجویان افغان قرار بود در همین تیاره از سویدن به افغانستان فرستاده شوند، ولی به سبب مشکلات وابسته با کرونا چنین نشد. احمد اکلیل خلیل، رئیس انجمن مهاجرین افغان مقیم سویدن، در صفحه فیسبوکش نوشته اخراج این گروه از سوی فعالین جلوگیری شد. بر اساس گزارش، یک مقام افغان گفته که قرار بود هنگری نیز چند پناهجوی افغان را اخراج کند، ولی حکومت افغانستان بر اساس مواد یک سند موجود میان دو کشور اعتراض کرد. جرمنی نیز قرار است اخراج شماره از پناهجویان رد شده افغان را بعد از 9 ماه توقف از سر گیرد و انتظار می رود تیاره حامل آنها فردا به کابل برسد. جرمنی، اتریش، سویدن، بلغاریا و هنگری قبلا اقدامات را برای فرستادن پناهجویان افغان که تقاضای پناهندگیشان رد شده اتخاذ کردند. این پروازها به سبب همگیری کرونا برای چند ماه متوقف شده بود. آل همچند خبری از جهان. شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواست این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده. خود روسیه متهم است که از قراردادهای نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد. در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد آمده که بر اساس پیمان آتش بس در لیبیا که در 23 اکتبر امضا شد، تمام جنگجویان و قراردادهای نظامی باید خاک لیبیا را ترک کنند. طبق این پیمان، جنگجویان خارجی باید ظرف 3 ماه از خاک لیبیا بیرون شوند. قرار است ناوقت امروز جایزه با پرستیژ ساخاروف و سویتلانا تیخانوفسکایا و شماره دیگر از رهبران اپوزیسیون بلاروس از سوی پارلمان اروپایی داده شود. این جایزه به پاس خدمات آنها در بخش آزادی عقیده داده می شود. تیخانوفسکایا که از 1 هفته به این طرف در بروکسل بوده و با رهبران اروپایی گفتگوهای داشته، ناوقت امروز جایزه اش را در مراسم اخذ خواهد کرد. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپایی در ماه اکتبر اعلام کرد که جایزه ساخاروف سال 2020 به شورای هماهنگی داده می شود. این نهاد از سوی اعضاب اپوزیسیون بلاروس برای سهل‌سازی انتقال قدرت در این کشور بعد از جنجال‌های پسا انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم زرغونه منگل که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید
چند روز اینا به وقت و ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود.
گزارش هم داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی امریکا با واشنگتن برگشته تا پیامدهای عمله اینترنتی اخیر را بررسی کند. علاقمندی زنان به شطرنج در ولایت جوزجان چگونه است؟
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
صورت حال به نایشت واقعا خیلی ها دردوار رنجاور است. در سر سرکا در حالت بسیار خراب افتادن معتادین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به یک تاریخ مشخص از سر گرفته می شود، اما ترجیح می دهد که این گفتگوها در داخل افغانستان انجام شود. دکتر عبدالله در جلسه اعلانی امروز در دارالانشای شورای مصالحه ملی در کابل گفت دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در یک تاریخ مشخص از سر گرفته می شود، اما ترجیح داد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. دکتر عبدالله در جلسه علنی امروز صبح در دارالانشای شورای مصالحه ملی در کابل گفت که دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز می شود.
هیئت مذاکره شب گذشته اونا رسیدن و امروز به همراهشان مجلس داریم. جا داره که قدردانی کنیم از هیئت مذاکره افغانستان. چند روز اینا به وقت و ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود. در مورد محل مذاکره طبعا بحثای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط میشه.
برای اولین بار در تاریخ افغانستان، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی خواستار برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانان در افغانستان شد. وی همچنین گفت که طالبان در هر نقطه افغانستان که بخواهند مذاکره کنند، دولت افغانستان امکانات مشابه را فراهم خواهد ساخت. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز در جلسه کابینه گفت که گفتگوها باید در افغانستان آغاز شود. مذاکرات میان افغانها در به میزبانی قطر انجام شده و کشورهای دیگر نیز پیش از این میزبان این مذاکرات بودند. اظهارات مقامات افغان پس از آن صورت گرفت که گفتگوهای صلح میان افغانان و طالبان در قطر تا 6 جنوری سال نو میلادی متوقف شد و هیئت افغان دیروز به کابل برگشت. عبدالله عبدالله گفت که امروز با هیئت افغانستان گفتگو خواهد کرد. فریبا آرام، رادیو آزادی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم فرشته ندا پیشگش می‌کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید میزان تولید عسل در ولایت بلخ به 15 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری میزان تولید عسل به 15 تن رسیده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم به 14 تن رسیده بود و حالا 10% افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. آقای رستمی میگوید زنبورداران این ولایت به 456 تن میرسد و در بخش پرورش زنبور عسل در 3 انجمن زنبورداری فعالیت می کنند. با گفته وی در ولایت بلخ 1897 کندوی عسل وجود دارد. ولسوالی های چهارکند، شولگره، دولت آباد، نهرشایی، خالم، بلخ، دهدادی و چمتال از تولید کنندگان اصلی عسل در ولایت بلخ هستند. آقای رستمی می گوید قیمت عسل بستگی به نوع گلی که زنبور از آن تغذیه می کند دارد. مثلا عسل تولید شده گل سمسول ولسوالی چهارکند هر کیلو 1000 افغانی و عسل تولید شده گل پنبه هر کیلو 700 افغانی به فروش می رسد. کار ساخت جاده و ساختمان شاروالی لوگر تکمیل شده است. محمد اجمل شاهپور والی لوگر به رادیو آزادی گفت ساختمان اداری شاروالی لوگر در 564.25 متر مربع به ارزش حدود 24 میلیون افغانی ساخته شده که پول آن از بودجه توسعه شاروالی پرداخته شده است. وی میگوید کار ساخت این تعمیر در یک سال تکمیل شده که علاوه بر 15 اتاق یک مهمانخانه تالار کنفرانس در آن ساخته شده است. با گفته وی با افتتاح این ساختمان بیشتر مشکلات مراجعین و کارمندان شاروالی حل خواهد شد. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید سفرش را به اروپا کوتاه کرده و به واشنگتن برگشته تا به پیامد حمله سایبری یا اینترنتی اخیر رسیدگی کند. گمان می‌رود هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام داده باشند. روسیه هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را ژکفر احمدی ارائه می‌کند.
قرار است رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید اوایل 16 دسامبر ملاقاتی را در پیوند بر رویداد حمله سایبری برگزار کند. جان اولیوت سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است اوبراین ناوقت این هفته ملاقات به سطح عالی بین آژانس را نیز راه اندازی خواهد کرد. قصر سفید پیشتر از تشکیل گروه هماهنگی برای رسیدگی به حمله سایبری که در 13 دسامبر گزارش شد خبر داده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI، دفتر رئیس استخبارات ملی و وزارت امنیت داخلی در ترکیب این تیمند. این وزارت نگفته که سیستم‌های چند اداره هک شده. رسانه ها در 14 دسامبر گزارش دادند که FBI و وزارت های خزانه و تجارت ایالات متحده مشمول اداره های می شوند که هدف حمله سایبری قرار گرفتند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و هزاران مؤسسه تجارتی تلاش کردند تا در مورد رویداد حمله سایبری تحقیق و به آن رسیدگی شود. متخصصان گفتند هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام دادند. سفارت روسیه در واشنگتن با پخش اعلامیه در 14 دسامبر هر گونه نقش داشتن در حمله اینترنتی را رد کرده. گروه دو حزبی سناتوران آمریکا در نامه بر رؤسای FBI و اداره امنیت سایبری و زیربنا خواستار دریافت گزارش در مورد وسعت حمله ها شدند. آنها همچنان خواهان دسترسی به فهرست اداره‌های فدرال شدند که مشتریان شرکت سولر وینز هستند، شرکت نرم افزاری که محصولش مورد سازش و معامله قرار گرفته است. سناتوران گفتند جزئیات در مورد اسناد هک شدنی نیز در اختیارشان قرار داده شود. اداره امنیت سایبری و زیربنا به اداره های فدرال دستور داده است تا استفاده از محصولات تکنولوژی سولر وینز را فوراً متوقف سازند. انتظار می رود ماها را در بر گیرد که تحقیق کننده ها دریابند چه اسناد سری حکومت و سکتور خصوصی دزدی شده. چندین اداره حکومتی ایالات متحده به شمول وزارت دفاع این کشور از نرم افزار سولر وینز استفاده می کنند. این وزارت در 14 دسامبر در یک اعلامیه گفت که راهنمودی را برای حفظ شبکه‌هایش صادر کرده، اما نگفته است کدام سیستمش هک شده یا نه. کریس میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، در 15 ماه دسامبر در گفتگو با شبکه CBS گفت هیچ شواهد از سازش وجود ندارد. متخصصان امنیت سایبری میگویند این حمله نشان دهنده تاکتیک‌ها و تکنیک‌های وزارت خدمات استخباراتی خارجی روسیه است. توماس رید از پوانتون جان زابکنز گفته است حمله تازه سایبری با حمله 3 ساله روسیه در سالهای 1990 مقایسه شده می تواند. چند اداره حکومت امریکا به شمول ناسا و پنتاگون هدف این حمله بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.1.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید تازه ترین ها را از طریق وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به سرخط تازه ترین گزارش های رسانه های داخل افغانستان کان را همکارم فرشته ندا مرور کرده است.
هشت صبح در سرمقاله خود موضوعهای پیشنهادی گروه طالبان برای بررسی در مذاکرات صلح را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه، مهمترین این موضوعها تشکیل نظام اسلامی، شورای سراسری علمای دینی، معارف اسلامی و حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی است. روزنامه افزوده است که طالبان این موضوعهای پیشنهادی را روشن نکردند که آیا نظام اسلامی طالبان با نظام کنونی تا چه حد تفاوت دارد. هشت صبح افزوده است که با پیشرفت مذاکرات بدون شک طالبان با جزئیات بیشتر درباره این موضوعهای پیشنهادی بحث خواهند کرد. سرمقاله نویس هشت صبح افزوده که طالبان جنگ را به عنوان مهمترین حربه برای فشار آوردن بر دولت افغانستان همچنان حفظ کردند و در دستور کار خود به موضوع برقراری آتش بس اهمیت قائل نشدند. با باور نویسنده، این امر بیانگر آن است که گروه طالبان می خواهند پیش از همه به خواستهای خود برسند و بعد به موضوع آتش بس بپردازند. به نظر روزنامه، یکی از خواستهای اصلی این گروه رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه رهبران این گروه است. به نظر هشت صبح، موضوعهای پیشنهادی نمایندگان دولت و گروه طالبان نشان می‌دهد که دو طرف اختلاف‌های عمیق دارند. روزنامه این اختلاف ها را طبیعی دانسته، اما تاکید کرده که به آتش بس به عنوان خواست اصلی باید توجه شود. روزنامه مسیر در سرمقاله خود به بررسی وقفه مذاکرات صلح پرداخته و آن را باعث نگرانی مردم دانسته است. به نظر روزنامه، در زمان وقفه خشونت ها همچنان ادامه می یابد و بیشتر هم می شود. نویسنده تاکید کرده که این خشونت جاری نباید مانع آغاز مجدد گفتگوها شود. نویسنده مسیر افزوده که برخی حلقات از همین حالات تلاش میکنند که برای آغاز دوباره گفتگوها مشکلات و موانع ایجاد کنند، اما نویسنده در این مورد شواهد و اسناد ارائه نکرده است و از کسی هم نام نبرده است. سرمقاله نویس مسیر افزوده که این گفتگوها طولانی، مشکل و سخت خواهد بود، اما باید ادامه یابد و به هیچ صورت متوقف نشود. روزنامه تاکید کرده که در وضعیت کنونی موضوعهای برای بحث در مذاکرات پیشنهاد نشود که باعث توقف مذاکرات شود. آرمان ملی در سرمقاله خود پیشنهاد حکومت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور را بررسی کرده و نوشته که اگر طالبان این پیشنهاد حکومت را بپذیرند، پس باید منطقه را در نظر گیرند که امنیت آن به دست سازمان ملل متحد باشد. نویسنده آرمان ملی افزوده که ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور به این دلیل اهمیت دارد که از مداخلات خارجی جلوگیری می شود. به نظر روزنامه افغانها در داخل کشور زودتر از خارج به توافق می رسند و اعتماد مردم به صلح بیشتر می شود. اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرد که دور بعدی مذاکرات باید در داخل کشور ادامه یابد، اما گروه طالبان این پیشنهاد را رد کرده و آن را باعث تخریب مذاکرات صلح دانسته است.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اعلامیه حکومت چین در شب سال نو 2020 میلادی در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا مقدمه سال بود که نبود. لست رویدادهایی که در سال 2020 میلادی لغو یا محدود شدن هم طولانی است. مردم افغانستان و اکثر کشورهای منطقه نوروز امسال را در خانه هایشان جشن گرفتند. تأثیر همگیری ویروس کرونا بر روان انسان ها موضوع پیشبینی های بی پایان خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سال 2020 با خبر ممنوعیت اشتراک تیم روسیه در بازی‌های المپیک به دلیل برنامه دوپینگ حمایت شده توسط دولت آغاز شد و این نگرانی ایجاد شد که آیا روسیه اجازه میزبانی از مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را خواهد داشت یا خیر. همگیری ویروس کرونا نه تنها بازی‌های المپیک تابستانی و یورو 2020 را تحت شعاع خود قرار داد، بلکه عادی‌ترین بازی‌های مانند دومینو را نیز متأثر ساخت، زیرا دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع این همگیری تدابیر فاصله اجتماعی را وضع کردند. اعلامیه حکومت چین در شب سال نو در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا در شهر وهان آن کشور در محلات کار، سواحل تفریحی، مدارس و حتی عبادتگاه‌ها مقدمه سال بود که نبود. از آغاز بشریت انسان‌ها در جمعیت احساس هویت مشترک را پیدا کردند. همان طوری که جامعه شناس امیل دورکیم بیش از یک قرن پیش این پدیده را تعریف کرده، اجتماعات را میتوان به حیث یک مراسم مقدس شمرد که به افراد اجازه میدهد تا در یک جا بودن نیاز انسان به تعلق را برآورده سازند. اما در مورد بیماری همگیر مانند کووید 19 بسیاری دولت‌ها، مقامات صحی و سازماندهندگان رویدادهای اجتماعی به نتیجه رسیدند که جمعیت زیاد و ارتباط نزدیک هر قدر مقدس هم باشد لازم نیست. به تاریخ 11 مارچ با افزایش بیش از 115 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا، سازمان صحی جهان یا WHO با ابراز نگرانی عمیق در مورد سطح نگران کننده گسترش و شدت شیوع ویروس کرونا، همگیری جهانی یا پاندمیک را اعلام کرد. لست رویدادهایی که در سال 2020 میلادی لغو یا محدود شدند طولانی است. از آن جمله به خاطر محدودیت‌های وضع شده در افغانستان و اکثر کشورهای منطقه نوروز امسال را مردم در خانه هایشان جشن گرفتند و نخستین روز سال جدید را در قرنطینه آغاز کردند و هیچ جا بهتر از خانه نبود. در سال 2020 میلادی جای اندک برای دیپلماسی وجود داشت، با آنکه همگیری ویروس کرونا در زمینه توافق صلح در افغانستان دشواری‌هایی را ایجاد کرد، اما به تاریخ 29 فوریه هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه به یک توافق دست یافتند. به همین ترتیب در 12 سپتامبر روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. تأثیر درازمدت همگیری ویروس کرونا بر روان انسان‌ها مبحث پیش‌بینی‌های بی‌شمار بوده. در حالی که شمار ابتلای جهانی به ویروس کرونا به 70 میلیون تن نزدیک شده و بیش از 1.5 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، ناتوانی جوامع بشری در جشنگیری‌های جمعی خلای هدف و هویت را از خود به جا گذاشته. به اساس بررسی که توسط nature.com 30 اپریل نشر شد و روی طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با همگیری ویروس کرونا متمرکز است، ترس، کنار آمدن و اثرات اجتماعی فرهنگی بر رفتار انسانها مانند موانع در برابر پاسخ یکسان به حیث یک قطب سیاسی از تأثیرات همگیری کووید 19 خوانده شده است. با پایان یافتن یک سال طولانی قرنطینه و ممنوعیت بر یک جا بودن‌های جمعی در سر تا سر جهان، شهرها تجلیل از جشن‌های تعطیلات زمستانی از جمله کریسمس و سال نو را محدود ساختند. برخی شهرها مانند مسکو و بوداپست تجلیل این جشن‌ها را به کلی لغو کردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
علاقمندی زنان و دختران در ولایت جوزجان به شطرنج افزایش یافته است. همکارم عالمی رحمانیان در ولایت جوزجان در مورد علاقمندی زنان این ولایت به شطرنج این گزارش را تهیه کرده.
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه و بانوان
بلقیس دختر 16 ساله شبرغانی بهترین شطرنج باز شبرغان شناخته شده است. او متولد روستای یکباغ شبرغان است. از یک سال به این سو فعالیت خود را در حوزه شطرنج آغاز کرده است.
در نخست این رو یادآور شدم، من اصلا علاقه به شطرنج نداشتم. وقتی که دیدم بعضی از همکارا شطرنج بازی میکردن، من کم کم علاقمند شدم و خواستم که ازشون چیزی را بیاموزم. و وقتی که رفتم مراجعه کردم در پیش از او که بخوایم شطرنج یاد بگیرم، احکام مشکل رقم بود برام. من گفتم من این بازی را نمیتونم.
بازی شطرنج در آغاز برای بلقیس خیلی دشوار معلوم میشد، اما حالا او قهرمان شطرنج در شهر خود شناخته شده است.
حالا به نحوه بگم خیلی علاقمند هستم و واقعا یک بازی است که فکر ذهن انسان را به کار میندازه و این تنها یک بازی نیست، بلکه یک ورزش ذهنی و فکری همچنان هست.
بلقیس حالا مقام اول مسابقات شطرنج زیر سن 16 ساله ولایت جوزجان را در اختیار دارد. او امیدوار است روزی در مسابقات سطح کشور و جهان شرکت کند.
در آینده میخواهیم یک قهرمانشم که در سطح جهان بیرق افغانستان را بلند کنم.
بلقیس میگوید هرچند محدودیت ها در شرایط کنونی برای ورزش دختران بیشتر است، اما شطرنج بازی است که در چهار دیواری هم پیش برده میشود. قرار گزارش فدراسیون شطرنج جوزجان حدود 50 شطرنج باز دختر با درجه عالی در این ولایت فعالیت دارند. شطرنج بازی دو نفری فکری است که در افغانستان به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک زن 104 ساله اسپانیایی که سال گذشته از یک ریزش کشنده زنده باقی مانده بود و تازگی بیماری کووید 19 را هم شکست داده و از شفاخانه در مادرید رخصت شد. دکترها و نرس‌های این شفاخانه هنگام مرخصی این خانم از او با کف زدن‌ها استقبال کرده و او را روانه منزلش کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که آغاز تطبیق وسیع واکسین کرونا امیدواری های را در ایالات متحده و بریتانیا برای نجات از بیماری کووید 19 ایجاد کرده، در اسپانیا خانم که همسال با نجات از کرونا امید آفرید. یک زن 104 ساله اسپانوی که سال گذشته ریزش کشنده را شکست داده بود، تازه بر کرونا غلبه حاصل کرده، صحتیاب شده و از شفاخانه مرخص شده است. این خانم هلینا نام دارد و به گفته الباردو الیخاندرو دی اونیا، دکتر موظفش، از رویه نیک و روحیه عالی برخوردار است. دکتران، نرس‌ها و دیگر کارمندان شفاخانه گریگوری مارانیون در مادرید، جایی که این خانم در آن تداوی می‌شد، با کف زدن‌ها، شور و هیجان از وی استقبال نموده مرخصش کردند. آلواردو الیخاندرو، دکتر این خانم بیش از 100 ساله، گفت: الینا بعد از مصاب شدن به کرونا به سینه و بغل نیز مبتلا شد. او 14 روز در بخش خاص مبارزه با کرونا در شفاخانه گریگوری مارانیون بستری بود، با گرفتن اکسیژن نیاز نداشت و بیش از 4000مین بیمار همین شفاخانه است که صحت یافته و مرخص شده است. الینا هنگامی که شفاخانه را ترک می کرد گفت: امیدوار بهبود است و آرزو دارد همه چیز خوب شود. قدم‌های این خانم 104 ساله شفا یافته از کرونا به بیرون از شفاخانه در حال امید آفریده که تلاش‌ها در نقاط دیگر جهان برای نجات از این بیماری که تا حال بیش از 71 میلیون تن را مبتلا کرده و حدود 1.6 میلیون قربانی گرفته ادامه دارد. ده‌ها کانتینر حاوی واکسین ضد کرونا دیروز به بیش از 150 مرکز صحی در آمریکا رسیده و ده‌ها کانتینر دیگر قرار است امروز و فردا به مراکز صحی نقاط دیگر آن کشور برسند. استفاده از این واکسین هفته گذشته در بریتانیا آغاز شد.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام کاروان زهر هم آماده نشر است.